أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر آیات مبارکه سوره متففین به این آیات رسیده بودیم که ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. نکاتی رو گفته بودیم، کلمات این آیات شریفه رو مطرح کردیم، اما در رابطه با لغت مزاج و احیانا نکات دیگری که در ذیل این چندین آیه باقی مونده امروز بحث کنیم که از فردا انشالله وارد آیات بعدی بشیم. مزاج گفتن یعنی قاطی شدن، و اگر حالا در بحثای ما هم میگیم مزاج فلانی، یعنی که انه اون چیزهایی که با هم قاطی شده و یک طبعی را پدید آورده، و به همین جهت هم گفتن مزاج به معنای ممزوجه، اسم مفعول به کار رفته، یعنی قاطی شدن. البته از اون قید دارن به گونه‌ای که قابل تمییز نباشند اون اشیاء و اجزا از هم. در قرآن سه بار این بحث در رابطه با اون شراب بهشتی به کار رفته. یکی همینجاست که می‌فرماید مزاج او من تسنیم عینا یشرب به المقربون. دوبارش هم در سوره انسانه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله. یک آیه دیگه هم هست که دوباره و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا یسما سلسبیلا. الان وارد اون بحث نمیخواییم بشیم، دو تا آیه منتها نکاتی که وجود داره. هر سه بار که این آیات به کار رفته بلا فاصله پشتبندش از عین سخن رفته، عینا یسما سلسبیلا، عینا یشرب بها عباد الله، عینا یشرب بها المقربون. به همین جهت هم خیلی ها گفتن اینها چه این زنجبیل چه کافور و چه تسنیم، اینها نام سه تا چشمه بهشتی هست، سه تا چشمه از چشمه های بهشت هست، و به این جهت به اینها نامگذاری شدن که تبایع مختلفی دارن. اما این رکته دیگه هم در ذهنتون باشه که اینم مهمه، شاید وجه معنایی بعدها اگر در تفسیر سوره انسان بهش رسیدیم مطرح کنیم، و اون اینی که اینجا کانه نداره، مزاج رو من تسنیم، البته من داره. در اونجا مزاجها کان مزاجها کافورا، کان مزاجها زنجبیلا، یه کانه داره من نداره. آیا نکته ای داره؟ نکته ایست که در اونجا کانه گفته زنجبیل بود مزاجش، کافور بود، اما در ما نحنفی نمیگه کافور بود، میگه از تصمیم است. یعنی چکن او یک فعل ماضی درشه. همین بعضی از مترجمین رو به اینجا رسونده که اصلا کانه رو گفتن زائده است، که کانه زائده ما نشده بودیم که حالا بعضی ها بهش مرتکب شدن. اما ممکن حالا اشاره بکنم فی جمله که این داره اشاره به مقامات تجرد ناقصه میکنه به عالم مثال، به این که این زنجبیل و کافور اینها چیزاییست که در زمین افعال شما چنین ویژگی هایی داشت، لذا این چشمه رو خودتون ایجاد کردید. کان مزاجها اینجوری بود. اما در بحث تصنیم با توجه به اینکه دیروزم گفتیم تصنیم یعنی علو، دیگه از یه مرتبه به بعد این بود نیست، این مقام تجرد تام است، اینها دیگه دارای هیچ رد پایی در عالم ماده نیست. حالا این نکته فعلا ازش بخواییم بگذاریم. اما این نکته هم اشاره کنم، ابن عباس یک نکته ای داره، میگه اصلا به طور کلی هر چه از بهشت در قرآن یاد میشه اینا صرفا اسمه، هیچ به دنبال این نباشید که مطابق اون چیزهایی که در زمین وجود داره اونجا پیدا بکنید. اگه میگن کافور، اسمش کافوره، ربطی به این کافور زمینی نداره. کافور هم دو چیزه، یک کافوریست که معروفه، یک کافور عطره. حالا البته دوش هم داره میگن چون سفیده از باب تشبیه به سفیدی باشه، یه دو میگن از باب تشبیه به بوش باشه، که اینجا چطور میگه ختامه و مسک، یعنی باید در حقیقت بوی خوبی داره، اونجا میگه اون بوی او کافوره، یعنی بوی عطر یا بوی زنجبیله. کارا اون وقت اشکال هم شده که زنجبیل بو نداره، میگن این یه طبع گرمی داره. بعضی اومدن بین کافور که طبع سرد داره و زنجبیل که طبع گرم داره گفتن، یعنی هر دو نوع اون شراب ها در اونجا وجود داره و توضیحاتی داده. اما حالا از اون بگذاریم وارد بحث خودمون بشیم. مزاج دو تا معناست، یکی مستریست به معنای اینکه آمیخته شدن یا آمیخته کردن، یکی هم به معنای مفعول به کار میره، منتها مفعولش نه به معنای ممزوج، به معنای آنچه با شیء آمیخته می شود. چون کان ممزوج تو ذهن ما میاد یعنی خود شیء و اون شیء آمیخته شده رو هم میشن ممزوج، اون قاطی شده، اونی که قاطی میکنن باهاش، ممزوج به این معنا، ما مزجبه به تعبیر کیزر گفتن یا مزجبه، هر دوش در میشه گفت. خب حالا اگر این گونه گفتیم این مزاج رو من تصمیم چه توضیحیست برای اون رحیق مختوم، رحیق یعنی خمر، خمری که در عالی ترین درجه شه یا خمری که دارای بسته‌بندی خیلی عالی است، که ختامش، دردش، باقی موندهش، پهماندهش یا مهر سرش، همه معانی که دیروز اشاره کردیم از مشکه، این خمر یعنی این رحیق، این چیه؟ این از مزاجش از تصمیمه. یعنی آن چه احتمال اولین که بگیم آن چه با آن قاطی شده از جنس علو و ارتفاع من تبعیضیه بگیریم، یعنی از اون جنسه، از علو. دیروز اشاره کردم چرا تسنیم شاید من جهت اینه که میگه خود شیء مرتفع میشه به جای علو و ارتفاع، لغت تسنیم رو بود، تسنیم بزرگ شدن. دومین احتمالش این که بگیم اونی که باش قاطی شده به سبب علوه، به سبب اون ارتفاعه، یعنی ناشی از علو میشه. من نشریه بگیریم، یعنی اون چیزی که قاطی شده چیزهاییست که به سبب که سبب علو اون خمره، یا به سبب علوان خمر به او اضافه شده، به سبب بزرگ شدن و مهم شدن و ارتفاع گرفتن و اهمیت داشتن و سعی وجودی پیدا کردن به او اضافه شده. احتمال سوم این که بگیم اون چه با اون آمیخته شده از چشمه تسنیمه، چون تسنیم اسم یه چشمه است، بگیم این از چشمه تسنیمه. الاشور یه نقطه لطیف میگه، میگه اعراب خمر رو با آب قاطی میکردن میخوردن که دیرتر لا یعقل شن، دیرتر عقل و شعور رو از دست بدن. چرا؟ برای این که لذت بیشتری ببرن، سعی کنن بالاخره تا هوششون هست که درک لذت میکنن دیرتر از خود بی خود بشن، چون وقتی که از خود بی خود بشن که دیگه نمیفهمن چیزی رو. دیرتر گفتم کمتر و دیرتر، دیرتر نه دیرتر بوره بشن. لذا اینجا میگه این اشاره به اونه که آنچه با آن آمیخته شده با اون رحیق، اون رحیق که هم نه درصدش خیلی بالاست، اون رحیق خیلی نابه، لذا یه ذره مخلوط از چشمه تسنیمش میکنند، رقیقش میکنند. اینجا یه نقطه ابن عباس داره، همینجا حالا میشد نقطه مستقلی بود ولی همینجا بگیم نقطه خوبیه، تو روایات ما هست، تو اهل سنت هم هست. میگه این ابرار که ان الابرار لفی نعیم، این ابرار اصحاب یمین هم، چون اون چشمه تسنیم مال مقربونه، ابرار از رحیقی میخورند که یک ذره ای از آب تسنیم توش هست، اون مختص مقربونه، یه چیزیش هم به اینا میدن. از سابقون از سابقون اونا پای خود تسنیم میشینه، منتها اینها رحیق مختوم میخورن که رحیق مختوم زمنن مزاجه و من تسنیم یه ذرم از اون آبر هم میریدن توش بش میدن. پس این مرتبه مرتبه اصحاب یمینه، مرتبه سابقون از سابقون یا مرتبه مقربون خود تسنیم رو میخورن بدون ممزوج، بدون اینکه با رحیق قاطی بشه. پیامونه این میشه توضیحات باطنی گفت اما ازش عبور میکنیم. این سه احتمال رو مزج و مزاج. احتمال چهارمش بگیم اینجا مزاج به معنای مستری، نه معنای ممزوج. یعنی آمیخته شدنش از ناحیه مراتب بالاست. یعنی کین رو ممزوج کرده اونها که بالا هستند، اون مقامات بسیار بالا این رو ممزوج کردند. نگیم ممزوج از تصمیم است، میگیم آمیخته شدن او از ناحیه بالا، از ناحیه اون مرتفعات، از ناحیه عالی‌ها انجام شده. نه احتمال چهارم که بگیم. اما نکته بعد این که ابن عاشور یک نکته خاصی رو میگه، میگه عرب در به دست آوردن خمور اعلا رقابت میکردن، چون کم تولید میشده. وقتی یک نفری میورده از یه جایی، اینها خیلی با هم تنافس داشتن. تنافس گفتیم یعنی رقابت، رقابتی که شما به خودت اختصاص بدی یه چیزی رو، یعنی من با شما رقابت میکنم که اون شیعی که سرش دعوا میکنی مدال طلا رو به خودم اختصاص بدم، به خودم جلب کنم. میگه سنت عرب این بوده که وقتی یک خمر درجه یکی میوردن، اینها با هم دعوا میکردن که کی مالک شه، کمان که هر چیزی اینجور بوده. اگه مثلا فرض بفرمایید یک کنیز خوبی می آوردن، یک غذای خوبی می آوردن، یک فرش خوبی می آوردن، اینا سرش اختلاف می کردن. اما در رابطه با خمر کنه خیلی دیگه دعوا می کردن، حاضر بودن پولهای بسیار زیاد بدن، رقابتهای بسیار سنگین بکنن. چه شراب ناب می خواهم که مرد افکنده و زورش، اون یه همچین ناب رو خلاصه او رو به دست بیارن. میگه آیه به اون فضا توجه داره، میگه آیه مخاطب من که سر چیزهای خوب دنیا با هم رقابت میکنید، میخواید رقابت کنید، ایزالکه در رابطه با رحیق مختومی که در قیامت رقابت کنید. اگه میخواید با هم دعوا کنید، در اون دعوا کنید، در اون رقابت کنید، سعی کنید اون رحیق مختوم رو به دست بیارید، اونی که ختام رو مسکه، اونی که مزاج رو من تصمیمه، این رو به دست بیارید. پس اینم یه نکته که ابن عاشور داره. اما در رابطه به لغت این، اینن این چیه؟ یه بار گفتیم که این اصلا در حقیقت همون توضیح تصمیم، چون تصمیم اسم برای یک چشمهیست و داره توضیح میده که مزاج رو من تصمیم. خب حالا تصمیم چیه؟ تصمیم چشمهیست که ازش مقربون میموشند. اگه این باشه، خب حالا چرا به اون چشمه میگن تصمیم؟ پنج وجه در کلمات مفسرین برای وجه تسمیه گفتن. یکی گفتن که چون از مناطق بالای بهشت این چشم جاریه، آبیست که از ارتفاعات بهشت میاد، به این جهت بهش میگن تسمیم، چون تسمیم هم به معنای مناطق عالیست. دومین وجهش گفتن اصلا این آب و این چشمه برخلاف چشمه های عادیه، این از آسمون میریزه، به گونه ای که افراد لازم نیست بیرشن این پیمانه رو بزنن تو آب، همونجور که بیگیرن این پرش. به این جهت چون از آسمان میریزه بهش میگن تسمی. سومیش گفتن آبش خیلی زیاده، هر حجم آبش خیلی زیاده، لذا شما هر چیزی رو ببری آب غلبه میکنه. ببینید اگه یه چشمه کم باشه، شما این لیوان رو که میبرید توش، لیوان رو آب وامیسته. اما اگه آب جاری و پر غلیان باشه، شما هر چی رو بذارید به سرعت آب رو پر میکنه، آب میاد روش. میگه این چون چشمه این گونه است که پر میشه و میاد روش، بهش میگن تسنیم. چهارمیش گفتن علت که این که به این چشمه میگن تسنیم اینه که این آبش جریان داره و بالا پایین میره. این بسیار باز برای عرب که در صحرا زندگی میکنه خیلی آب جوشان با نشاطه و منشطه که برای ما هست. یعنی یه چشمه ای که به اندازه یک دونه شیر سماور ازش آب میاد بیرون، این هم چشمه است. ولی تصور کنید چشمه ای که آب ازش با فشار میزنه بیرون و بالا پایین میره. این که بالا پایین میره، این هم بهش میگن تسنیم. یک نکته هم در روایات ما وجود داره، کاف بهار جلد 8 صفحه 150 نقل کرده، گفته این چون از بالای قصر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا میاد و این یه قصری دارن، این از بالای اون قصر میاد، بهش میگن تسنیم. خب این در فارسی بود که بگیم تسنیم به معنای همون عینه، یعنی چشمه همون تسنیم، تسنیم هم نام دیگر چشمه است. اما ممکنه بگیم نه، تسنیم نام چشمه نیست. حالا عین رو چه کار بکنیم بعدا توضیح میدیم که عین رو باید چه کارش بکنیم. من نظر ادبی بگیم تسنیم نمیدونیم، و اتفاقا در قرآن خیلی وقت گفته شما چیزهایی رو نمیدونید. از جمله اون آیه شریفه گفته بود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین، نمیدونن چی براشون نگه داشتیم. تازه اونجا که رفتن به تعبیر امروزی سورپرایز میشن، تازه اونجا که رفتن متوجه میشن که چه چیزهای خوشگل مشکلی براشون نگه داشتن. یک شنی تصمیمه. بعضی هم گفتن تصمیم یعنی تشریف، یعنی احترام، یعنی این مزاجش از تسلیمه یعنی احترام. این وجوه مختلفی که تو کلمات مفسرین هست. خب حالا اینن چیه؟ اگر این توضیح تسلیمه باید میشد اینن مزاج من تسلیم، که تسلیم اینن یه چشمه ایش. یه ده گفتن حاله، یعنی در حالی که آن تسنیم چشمه است، در حالی که تسنیم چشمه است، چشمه است. ولی عده گفتن مفعول به، مفعول به چیه؟ قول اصلی میگن این نصب علی المدح. تو قرآن نصب علی المدح و نصب علی الذم هست. نصب علی المدح یعنی عمده یا عظم، میشه اسم علزم. معناش اینه مزاج رو من تسنیم، و من این تسنیم را مدح میکنم به این که اینیست، مفهول به میشه مدح میکنم آن را اینن، یعنی به عنوان این، یا مدح میکنم چشمه ای را، اینجوری میشه. از بعض از ادبای عربم گفته شده که این مفعول به برای یسقون، داشت یسقون من رحیق مختوم، اما یسقون اینم من رحیق مختوم، آشامیده می شدن، سر می شدن، آبداده می شدن چشمه ای از چشمه ای، که اون بدلش میشه اون رحیق مختوم، اون توضیح برون میشه. این هم البته تو کلمات برخی از ادبا هست، خب بعیده چون خیلی فاصله بین فعل و مفعول بهش افتاده، ولی خب تو کلمات ادبی این چیزا اشکالی نداره. این هم صرف احتمال در رابطه با این. اما در رابطه با لغت بها این یشرب بحل مقربو، به طور عادی شرب از با من متعدی میشه، یشرب من کسه میکنه مزاجه ها یشرب یاد از من بیاد، چرا اینجا با اومده؟ احتمال اصلیش که هم تقریبا در کلام همه آمده تضمینه. تضمین دیروزم گفتم به معنای این که شما یه حرف جر یه فعل دیگه رو میارید به یه فعل دیگه میچسبونید، معنای او رو به اینم اضافه بکنید. اما تضمین چیه؟ یه تضمین از یعربیه، یعنی سیراب شدن. پس یعنن یشرب منها و سیراب میشوند بها، یعنی هم می نوشند و اینقدر می نوشند که سیراب می شند. ابن عاشور اینجا میگه این نه، تضمین ممزوجه. عین یشرب بها یعنی می نوشند و تمزیج می کنند بها، تمزیج میکنن به ها، چون مزجبه ها یعنی قاطی کردن. عینا که یشربو به اون عین یعنی از اون عین، و عینا که قاطی میکنن به اون عین رحیق مختوم را. پس در حقیقت اینه، عینا یشربو من اون عین و یمزج به اون عین با اینجوری میاد. این احتمالاتی که بگیم با تضمین. اما احتمال سوم این که بگیم بها به معنای قاطی کردن و خودش هم به همین معنا به کار رفته. توضیح بدیم، عرب بعضی وقتا میگه یشرب الماء یا شربت الماء بالعسل، یعنی من آب با عسل خوردم. آب با عسل خوردم یعنی عسل با آب قاطی کردم خوردم. بله؟ آب معیت، دقیقا هم گفتم معیت، یعنی این چیزی با هم قاطی کردم. پس اینم یشرب المقربون بها خمر خود را، یه خمر را اینجا بیارید، یشرب المقربون رحیق را بالخمر بالعین، یشرب المقربون الرحیق بالعین، یعنی به آب چشمه. اینو به اون قاطی کردن، مثل شربت الماء بالعسل. اینم یه احتمال. اما احتمال چهارم که احتمال لطیفی است در کلمات بعضی از مفسرینه، میگه این بها اصلا به معنای این نیست که آب با اون این تسنیم رو ببخشید، این همون تسنیمه، مزاج اون من تسنیم، مزاج اون خم و تسنیم قاطیه. اما کجا میخورن؟ سر چشمه، کنار چشمه. یشرب بها یعنی یشرب در کنار یک چشمه، در حالی که نشستند کنار چشمه میخورند. تصویر سازی که داره میکنه علل عرائقه انظرون، بر اون تختها تکیه زدند و شراب میخورند، شراب رحیق مختوم، در حالی که بهان یعنی در کنار چشمه هستند، در کنار یک چشمه ای که اون چشمه رو مقربون ازش میخورن کنار او میشونن، که این هم باز بباره مقربون از اون چشمه میخورن، اینا کنار اون چشمه فقط مینشینن. این هم از این تمام. اما یه سری روایاتی زیل این چند آیه اومده، ای فرمواز این روایات رو نبینیم، روایت شماعت مفصلی، حالا هر چقدر چون بود برسیم بخونیم ببینیم. اما یه روایتش انجابه کافی رخ کرده، ان جابر ابن عبدالله نخیر ببخشید این رو توی تفسیر برهان داره ان جابر ابن عبدالله انصاری کنتو اندن نبی جالسن از اقبل علی ابن عبی طالب فا ادنا و مسح وجه خوب بردته میگه نشسته بودیم که امیرالمومنین وارد شد پیامبر امیرالمومنین رو به خودش نزدیک کرد و صورت حضرت رو با جامه خودش پاک حالا حضرت صورتش عرق کرده بود هرچی بود و قال یا ابوالحسن علا ابشر که به ما بشرنی بهی جبرئیل اشارت بدم چیزی که جبرئیل گفت حضرت هم طبیعتاً فرمود بلا یا رسول الله قال ان فی الجنه عینن یقال لها تسنیم تو بهشت یه چشمه ایست بهش میگن تسنیم یخرج منها نهران دو رودخونه از این چشمه خارج میشه لو ان بهما سفن الدنیا بحرت اگر کشتی های دنیا در اون وارد بشن خلاصه چی بشن؟ بحرت بشن بله. و علی شاطئ تسنیم اشجار من لؤلؤ و مرجان یک بر کناره و بر حاشیه این تسنیم یک درختانی وجود داره از لؤلؤ و مرجان و حشیشه ها من زعفران این بر چیزای علفه هاشم زعفران علا خافت تریح ما کراسی من نور بر کراهاش یک صندلی های نوره علیها اناسون جلوس درشم یه مردمانی نشستن که مکتوبون علا جباه هم به نور هاولا المؤمنون هاولا محب و علی ابن عبی طالب بوده این هم کسایی بودن که روی پیشونیشون به نور نوشته شده این ها محبی به امیر المؤمنین علی؟ نه خود از رسالی هم انشاءالله اگه باشی میشید یک روایت دیگه باز در اینجا داره بله روایتی کافی جلد 8 صفحه 135 نقل کرده علی ابن ابراهیم ان ابی ان علی ابن اسباط انهم علیهم السلام از ائمه نقل میکنه قال فی ما وعظ الله جبرئیل به عیسی در زمره موعظه های جبرئیل به عیسی گفته اینه یا ابن مریم لو رأت عینک ما اعدت لأولیائی الصالحین زاد قلبک اگه اون چیزایی که من در بهشت برای اولیاء خودم آماده کردم رو میدی چشمت از شو قلبت ذوب شد و زهقت نفسک جونت از خلاصه قالب توی میشد شوقن الیه فنافس به صالحات پس اگر میخواییدم رقابت بکنید در زمره چیا با هم رقابت کنید در خوبی ها یه روایت بسیار خوبی است از نظر سندی علی ابن ابراهیم ابن ابی یعنی ابن ابی امیر هم بعض رجاله مرسلات ابن ابی امیر هم که مورد قبوله کافی جلد از کافی اما الان آدرس رو ننوشتم ان علی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول من ترک الخمر لغیر الله دقت کنید خمر رو ترک کنه لغیر الله نه به خاطر خدا سقاه الله من الرحیق المختوم خدا رحیق مختومش میده قال قلتو میگه من به حضرت گفتم فیت رو کهول غیر وجه الله قال نه میگه اصلا نه به خاطر خدا به خاطر سلامتش به خاطر اینکه میخواد مریض نشه خب یه رو وقت دیگه ایست باز از امام باقر ان جابر ان ابی عبدالله علیه السلام این اسئن اسرتها اسرن سریر، سریرهای بهشت من در و یاقوت و ذالک روض الله علی سرر موزونه، این که اینها روی سرر موزونه هستند، یعنی اوساط السرر، یعنی چی؟ یعنی وسط این تخت ها من قضبان در، این ها از خلاصه درهای به هم سفت شده و لیاقوت، مضروبه علیه الحجال، روی این سریرها حجله بسته و الحجال من در و یاقوت اخف من الریش، میگه که اینا از در و یاقوته، ولی ممکنه یکی بگه آخه آقا این که ماورا سفت میشه که خب در و یاقوته و آدم بشینه روش بشکرو میره، میگه نه این اخف به من الریش، از پر خفیفتر، علیان من الحریره و علی سرور من الفروش علی قدر ستین قرفه من قرف دنیا، میگه هر تختیشم به اندازه 60 اتاق از اتاقهای دنیاست، بعضها فرقبه هست، اینها روهم روهم هم هست، چند طبقه هست و ذالک قول الله و فرش مرفوعه، این که میگه مرفوعه یعنی اینها روی هم قرار میگیره، آسمان خراشه و قوله علی الارائک ینظرون، یعنی بالارائک از سور الموزومت علیه الهجال، میگه این ارائک یعنی چی؟ ارائک هم همون تخته هایی هستن که روشون هجله ها بسته شده. خب یه نوار دیگه هم بخونیم وقت داریم. باز از جابر از امام باقر نقل کرده، ان اهل الجنه یحیون لا یموتون ابدا نمیرن و یستیقظون فلا ینامون ابدا، همیشه هم بیدارن نمیخوابن، و یستغنون فلا یستغنون ابدا، گدام نمیشن فقیر نمیشن، یفرحون فلا یحزنون ابدا، خوشحالن ناراحت نمیشن، یضحکون فلا یبکون ابدا، میخندن ایش وقت گریه نمیکنن، یکرمون فلا یحانون ابدا، اکرام میشن هیچ وقت بهشون اهانت نمیشه، یفشحون ولا یغبتون ابدا، میگه همیشه هم سرزنده و خلاصه خوشحالن، هیچ وقت قبطه نمیخورن، و یحبرون و یسرون ابدا، همیشه هم سرزنده و شادارن، و یعکلون فلا یجورون ابدا، دشتشون نمیشه همیشه میخورن، و یعرضون فلا یجورون ابدا، هرگز گرسنه نمیشن، و یعرضون ولا یظمعون ابدا، سیراون هرگز تشنه نمیشن، و یبسون فلا یعرون ابدا، لباس دارن هیچ وقت برهنه نمیشن، یرکبون و یتزاورون ابدا، همیشه هم سوارن و به دیدار هم میرن، با هم گرده میکنن، سر به هم میزنن، سور به هم میدن، و یسلم علیهم الولدان المخلدون، اینها بهشون ولدان مخلدون سلام میکنن ابدا، بعیدیهم عواریق الفضه و آنیت الذهب ابدا، همیشه هم دستشون یک ابریقه هایی از فضه است و آنیه ها و ظرف هایی از طلا، متکئین علی سرر ابدا علی الارائک ینظرون ابدا، بر این سریرها تکیه زدن همیشه، بر ارائک نگاه میکنن و رو ارائک نشستن نگاه میکنن، یعطیهم التحیه و تسلیم من الله ابدا، همیشه از ناحیه خدا به اونها سلام میرسه، نسأل الله الجنه، نسأل الله الجنه به رحمته، ما هم از خداوند بهشت رو مسئلت میکنیم. انه على كل شيء قدير. دیگه حالا روایت دیگه هم داشتیم که انشالله بعدا ابدا انشالله.